رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. درباره بحث علم غیب این سوال رو مطرح کردیم که آیا پیامبر اکرم و امامان معصومین صلوات الله علیه اجمعین در همه زمانها همه چیز رو میدونن؟ این بحثای خیلی مهمیه دوستان که در کلاس هم تدریس میکنن و خانوم ها آقایون کسانی که از فضای مجازی هم استفاده میکنن. من تصور میکنم شاید این بحثا این گونه که ما پالایشش کردیم و آمادش کردیم برای ارائه دادن، شاید دیگه زمان دیگری مثلا نصیب دوستان نشه و در کتب دیگر بهش نرسن این گونه که داریم مطرح میکنیم. این سوال این بود که آیا پیامبر اکرم و امامان معصومین صلوات الله علیه اجمعین در همه زمانها همه چیز رو میدونن؟ بعد در اینجا چند تا حدیث مطرح کردیم، پاسخ رو به این سوال دادیم، گفتیم که نه، همه زمانها همه چیز رو بدونن اینطور نیست. هر زمانی که اینها بخواهن و اراده کنن یه چیزی رو بدونن، میتونن به اون دسترسی داشته باشن، میتونن اون چیز رو بدونن. اون زمانی هم که نخوان، احتیاجی بهش نداشته باشن، نمیدانن، ندانستنشون هم مشکلی نداره چون احتیاجی بهش ندارن اون زمان. و گفتیم این غیر از مسائل حکمی خداوند و مسائل اعتقادی است که اینها رو در هر زمانی بزرگواران میدونن. اون مسائلی که سوای مسائل احکامی و مسائل اعتقادی و کلامی و اینهاست و اونها مثلا توسط بعضی از افرادی وقت در یه زمانهای مطرح میشه، هر زمانی که مطرح میشه اون بزرگوارا همون زمان همون موقع اراده میکنن که بدانن میدانن. و لذا هیچ وقت نشده که اینها به کسی بگن که آقا من جواب سوال شما رو نمیدانم. و بحث تغییرم که ما اینجا کردیم دریافتید که به چه صورت هست. پس اینو بدونید که پیغمبر و امامان معصومین، حتی صدیقه طاهره صلوات الله علیه اجمعین که ما میگیم 14 معصوم به این بزرگواران میگیم، هیچ وقت نشده که به کسی بگن که آقا من جواب این سوال شما نمیدونم، باید برم فکر کنم. نه، همچین چیزی ما نداریم، چون هر وقت بخوام بدونم خداوند همون موقع به دل اینها میاندازه و به اینها الهام میکنه. در این زمینه احادیثی خوندیم برای دوستانمون و آخرین حدیث از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه بود که خوندیم برای شما. یه حدیث میخونیم از بهار جلد 26 صفحه 110 از امیرالمؤمنین سلام الله علیه درباره علم پیامبر از اون حضرت سوال میشه. از امیرالمؤمنین سوال میشه که علم پیامبر یعنی چی؟ پیامبر چه علمی رو داشته؟ چگونه بوده علمش؟ حدیث بسیار جالبی است. حضرت میفهمند که علم پیامبر یعنی مجموع دانش‌های همه پیامبران. یعنی هر چیزی که هر پیامبری در طول زندگیش میدانسته پیغمبر خاتم هم میدونسته. هر چیزی که هر پیامبری که هر علمی داشته، 123,999 پیغمبر، هر کدوم اینا دانش‌هایی داشتن دیگه، همه اونا رو پیغمبر خاتم داشته. ببینید خیلی دانش عظیمی میشه ها و عجیب. مجموع دانش‌های همه پیامبران و آنچه در گذشته روی داده و در آینده روی خواهد داد، این هم پیامبر خاتم میدانه. حالا دقت بکنید ما استثناءاتی که به این میزنیم چی هست، دقت بکنید. بعد امیرالمومنین فرمودن که سوگند به خدایی که جانم به دست اوست، همانا من به علم پیامبر آگاه‌ترم. یعنی هر کسی بگه آقا من علم پیامبر رو میدونم، من از اون هم به علم پیامبر خاتم آگاه‌ترم. خب اینجا چی دست شما میاد؟ دقت بکنید، میخوام یادتون باشه که چگونه تحلیل کنید، چگونه بررسی کنید، چگونه نتیجه گیری کنید. اینا خیلی مهمه. وقتی امیرالمومنین میفهمد همه دانش‌های پیامبران گذشته آمده در اختیار پیامبر خاتم قرار گرفته و من امیرالمومنین دانش پیغمبر خاتم رو از همه کسانی دیگه آگاه تر هستن، یعنی مجموع دانش‌های 124 هزار پیغمبر نزدیکی هست، نزد امیرالمومنین هست. میشه این دیگه. حالا این چه علم عظیمی میشود که نزد امیرالمومنین سلام الله علیه هست. ما چقدر قدر امیرالمومنین رو باید بدونیم. بعد ادامه دادن که حضرت و رویدادهای گذشته و آینده را تا قیامت میدانم. حتی اینا استثناءاتی هم داره که حالا بحثش خیلی بحث مهمی که براتون عرض خواهیم کرد. و رویدادهای گذشته و آینده را تا قیامت میدانم. این هم یه حدیث. نیت بکنید واقعا. نیت‌های پاکیزه بکنید انشالله که همین روزها و شبا به دست خدای تعالی. یعنی باید فقط این کار به دست خدا درست بشه. که کمر اسرائیل رو بشکونه انشالله و کمر اعوان و انصارش، اینایی که پشتیبانی ازش میکنند، اینا اونجوری که خدا باید بشکونه بشکونه انشالله همین شبا. و این مسلمان ها از این قحطی و گرسنگی و تشنگی و عرض بکنن زیر این بمباران ها نجات پیدا کنن واقعا. خدا به حق امیر المومنین فاتح جنگ خیبر سلام الله علیه همه مسلمان ها رو انشالله همین روزا و شبا دست اسرائیل نجات بده و این رژیم خبیث رو اونجوری که خودش باید کمرش رو بشکنه انشالله از اون صلوات های بلند بفرسته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
موضوع دیگه که میخوایم بحث کنیم، دقت کنیم، موضوعات رو داریم میریم جلو تا برسیم به یه جایی که مطلب رو میخواییم یه نتیجه گیری هایی بکنیم، باید اولین پایه رو قشنگ محکم کنیم. موضوع اینه دانایی پیامبر و امامان صلوات الله علیهم اجمعین دائمان متصل به اراده خداوند است. دائمان متصل به اراده خداوند است. این حدیثی که میخوایم بخونیم، دو تا کتاب مهم این حدیث رو مطرح کردن، یکی در شیعه یکی در سنی، هر دو هم کتاب مهم هست. یکی دائرة المعارف شیعه است به نام بحار الانوار مرحوم مجلسی رحمت الله علیه، جلد 21 صفحه 250. این یه روایت. یه کتابی هم از دانشمندان اهل سنت به نام ابن هشام که یک سیره ای نوشته که یک تاریخه. دقت بکنید، این تو سیره ابن هشام هست، جلد 4 صفحه 166. اونم این داستان رو آورده. حالا ببینید، ما میخواییم این داستان رو تحلیل بکنیم، این روایت رو تحلیل بکنیم. این روایت اینه، اول گوش بکنید خوب، خانومام توجه بکنن، آقایون. میگه پیغمبر رفته بود یکی از توی مسافرت جنگی بود، یعنی رفته بود برای دشمنا حمله کرده بودن، پیغمبر رفته بود برای اینکه دفاع بکنه و اینها، رفته بود بیرون شهر با اینا بجنگه. یکی از موفق ترین کارها، عاقل ترین کارها، مگر در یه جای ضروری، اینه که انسان بیرون مرزها با دشمن بجنگه، دشمن رو وارد مرز نکنه. دقت بکنید، پیغمبر همین کارو میکردن. این که شما بگی وایسین دشمن بیاد ما همینجا باهاش میجنگیم، این حرف عاقلانه ای نیست. ما باید الان دست و پای مقاومت لبنان رو ماچ کنیم ببوسیم که اینا دارن اونجا این همه کشته دارن میدن، شهید دارن میدن و دارن جلوی این رژیم ددمنش و خبیث رو گرفتن. اونم اسرائیل، اصلا اسرائیل جلودار نداره. یعنی اگر رها بشه واقعا یک موجودی است که قناعت به یک کشور و دو کشور و اینها نمی کنه. سرش میزه پایین و میاد همینجوری. این حالا تا کجا بتونه بیاد که جلو دارش نباشن؟ کشور عربی هم که شما دیدین قربونشون برم اصلا خاصیت این حرفا رو ندارن که جلو اونو بخوام وایسن. ولذا هم برای اینا دعا بکنید، هم کمک اینا هرجوری آدم میتونه بکنه، هم واقعا باید از راه دور دست و پای اینا رو ما ببوسیم که دارن این دفاع رو دارن انجام میدن. میگه که پیغمبر رفته بود بیرون از شهر مدینه توی یکی از مسافرت‌های جنگی، برای جنگ رفته بود، شتر پیغمبر در مسیر بازگشت گم شد. دقت کنید، میخوایم چجوری تحلیل کنیم، میخوایم تحلیل شما رو هم بدونیم. اصحاب رفتن گشتن شتر پیغمبر رو پیدا بکنن. خب منافقین کیا؟ منافقان همون که اسلام ظاهری داشتن، از صدها سال پیش، نه تنها زمان پیغمبر، زمان عیسی هم بودن، زمان موسی هم بودن، زمان عرض به خدمت نوح هم بودن، اینا همیشه بودن. منافقین به ظاهر اسلام میارن، به باطل هم که میدونید که اصلا دینی ندارن، از کفار و مشرکین بدتر. زمان پیغمبر اینا خیلی بودن. یکیشون برگشت به تمسخر گفتش که این پیغمبر، اسم پیغمبر رو آورد، ما بر این که بیادبی نشه نمیاریم، گفت این پیغمبر همونی نیست که خیال میکنه از جانب خدا اومده و پیغمبره. گوی این همونه؟ مگه نمیگه من از جانب خدا اومدم و پیغمبرم و میاد به شما از آسمون ها خبر میده؟ یا تو آسمون ها چه خبر؟ فلان ملائکه الان اینجوری دن اونجوری دن اینا، در حالی که خودش نمیدونه الان این شطرش کجاست. این شطر گم شده، خودش نمیدونه الان شطرش کجاست. وقتی این حرف رو زد، حالا یا خود پیغمبر شنید یا به گوش پیغمبر رسید. خوب دقت کنین دوستان که عجل نشستن، دقت کن. برگشت پیغمبر فرمود که به خدا من نمیدانم، یعنی کلن هیچی نمیدونم. من نمیدانم یعنی هیچی نمیدونم، مگر آنچه را خداوند یادم داده است. این چی رو میخواد برسونه؟ این حرف پیغمبر میخواد برسونه که منی که میگم پیغمبرم و خداوند علمی ما فوق علم بشر و ما دون علم خودش به من داده، من باید دائما متصل به کی باشم؟ در خونه خدا باشم. اگر خدا نخواد به من علم بده، من هیچی بلد نیستم، چون من مکتب که نرفتم، استاد که ندیدم، که نمیخوام ببینم، استادم ندیدم نمیخوام استاد ببینم. من از ویژگی هام که به عنوان پیغمبر اینه که علمم علم الهی باشه. یعنی چی؟ یعنی پروردگار به من آموخته باشه، به این معنا. ولذا پیغمبر فرمود که به خدا من نمیدانم مگر آنچرا که خداوند یادم داده است. این اول گفت. برای چی این حرف رو زد پیغمبر؟ اولش دخالت مستقیم نکرد تو این که بره بگه آقا زودی بگه شطور کجاست. اگه من شما پیغمبر بودیم میگفتیم آقا شطور اونجاست، بروید بیاورید. برای این که مردم، این منافق، اولا دست این منافق رو بشه، ببینید در تحلیل ها که مردم بشناسن کی تو لباس اسلام هست ولی ذاتش اسلامی چی. آها، یک، اینا رو دقت کن. دوم این که پیغمبر به همه مردم بگه که من چون از جانب خدا هستم، همه چیم باید از جانب خدای تعالی باشه، علمم هم همینطور، باید دائما وصل به در خونه خدا باشم. داره به مردم هم آموزش میده، هم خودش هم میگه من بنده ای از بندگان خدا هستم که پیغمبر هستم، پیغمبر خاتمش هم هستم، دستم در خونه خدا درازه، باید از خدا دائما بگیرم به شما بگم. از خودم ای مردم چیزی ندارم از خودم که به شما چی بگم، حرفم حرف خداست. پس دو تا تحلیل شد که باید یادداشت بکنیم، اینو داشته باشیم. یکی این که منافق بین مردم شناخته بشه. ببین یه خود پیغمبر صبر کرد، چی نگو، منافق شناخته شد. دوم این که پیغمبر بفهمد که من هر چی که میگیرم از جانب خداست، ولذا حرف من حرف خداست. این آیه قرآن رو ما داریم که میفهمم ما آتاکم الرسول، اون چی که پیغمبر میفهمد اونو انجام بدید و اونی که شما رو باز میدارد ازش باز داشته شوی، یعنی انجام ندید. میگه میفهمد انجام بدید بگید چش، انجام ندید میگه چرا؟ برای اینکه حرف پیغمبر حرف خداست. کسی که میخواد حرفش حرف خدا باشه و دائما متصل باشه به چی؟ به خدای تعالی. اینو فرمود اول، بعد ادامه روایت رو ببینید. و اینک، یعنی همین الان، خداوند مرا به محل گم شدن ناقه‌ام راهنمایی کرد و آن شتر، ناقه یعنی شتر، آن شتر در فلان جای این صحرا افسارش به درختی گیر کرده است، بروید آن را آزاد کرده و بیاورید. چی فهمیدی شما از این روایت؟ که پیغمبر میخواد به این مردم بگه که من واقعا پیغمبرم، یعنی دائما با خدا در ارتباطم، دارم از خدا میگیرم به شما میگم، از خودم چیزی چی نمیگم. که الان نیاد یه نفر ایرانی بره دانشگاه آمریکا، مایی 10,000 دلارش بدن، 5,000 دلارش مثلا بدن، کتاب بنویسه بگه آقا این قرآن نصفش مال پیغمبر بوده، از خودش در آورده، نصفش هم مال خدا بوده. اونایی که مال خدا بوده ما همه رو قبول داریم، اونایی که از خودش در آورده اینا رو اشتباه کرده. بعد یه همچین روزی که همچین کسی نره همچین حرفی بزنه، میخواد به مردم بفهمونه که هر چی من دارم از خدا دارم. پس پیغمبر دارای معجزه است. میخواد اینجا تحلیل سوم ما اینه که معجزه هم پیغمبر رو بکنه. تحلیل چهارممون اینه که بگه علم من اکتسابی نیست، شما به من پاسخ بدید علم من چیه؟ لدنی و الهیه، از جانب خداست. اون اولین تحلیل هم که عرض کردیم که اون حضرت از جانب خودش هیچی نمیدونه، داناییش از طرف خداست. باز دومین تحلیلم که اول بهتون گفتیم که منافقین رسوا بشن و ضایع بشن، بشن مردم شناخته بشن. این هم یه مطلب. خدا انشالله همه مجروحینی که تو این غزه شبها در اثر این بمباران ها مجروح میشن، معلول میشن، بچه ها مخصوصا زن ها اینها هستن، بزرگا، پیرمردا، پیرزنا، جنوب لبنان هم همینطور خیلی جنگ شدیدی در جریان هست، همه اون مجروحین هم شفای عاجل عنایت بفرماید انشالله. یه صلوات بلند دیگه به همین نیت خط بفرماید. اینجا من یک آیه میخونم از سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام که مؤید این روایتی باشه که براتون نقل کردم. آیه 49 سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خطاب به پیغمبره. تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت و قومک، یعنی تعلمها انت و قومک من قبل هازا. ای پیغمبر، این چیزی که یه چیزی خداوند به پیغمبرش فرموده، میخوام آیه بیارم مؤید چی؟ به من جواب بدید مؤید چی باشه؟ روایت باشه. دقت بکنید، ای پیغمبر، این از خبرهای غیب است که آن را به تو وحی کردیم، پیش از این نه تون رو میدونستی و نه قوم تو. هیچ کدومی خبر غیبی رو نمیدونستن. اینجا خداوند توی آیه چی میخواد بفهمد؟ میخواد بفهمد که هر چی خبر غیب هست کی به پیغمبر میده؟ خدای تعالی. نه ترسید، محکم صحبت کنید، هنوز که اینجا رو نزدن که. خبرهای غیبی کی به خدا کی به پیغمبر میرسونه؟ خدای تعالی. این هم آیه‌ای که مؤید این حدیث خوندیم. یه موضوع دیگر رو بررسی بکنیم و اون اینه، سوال دیگه که این پایه ها محکم بشود، آیا پیامبر اکرم و معصومین، یعنی 14 معصوم میخوایم بگیم، با پیامبر 14 معصوم، زمان مرگ خود را میدانند؟ دقت بکنید، میخوایم اینو جواب بدیم، پاسخ میدیم. به اراده خداوند میدانند، یعنی اگه خدا اراده کنه اینها زمان مرگشون رو بدونن، میدونن. مثل خبرهای غیبی دیگه، خداوند به اطلاعشون میرسونه که آقا شما کی از دنیا میری، به چه وسیله از دنیا میری، چه جوری از دنیا میری، کی قاتل تو هست، همه اینا رو خدای تعالی بهشون میگه. پس آیا امامان، پیغمبر، صدیقه طاهره که 14 معصوم هستن، اینا زمان مرگ خودشون رو میدونن؟ به اراده خداوند میدونن، خداوند بهشون میگه. اگر خداوند نگه نمیدونن، اگه بفرماید میدونن. در این زمینه در کافی جلد 2 ترجمه آقای انصاریان صفحه 87 یه فردی است به نام حسن ابن محمد ابن بشار. دقت بکنید، حسن ابن محمد ابن بشار از قول پیرمرد سنی داره نقل میکنه، اتفاقا از قول پیرمرد سنی. این پیرمرد سنی میگه آقا من بودم زمان هارون الرشید ملعون، میگه که هارون به هر کی گفت که امام موسی بن جعفر سلام الله علیه برید یه جوری سر به نیستش بکنید بکشیدش، اینا قبول نکردن، زیر بار این جنایت نرفتن. دست آخر هارون اومد. اینا رو خیلی جالبه ها، تو ذهنتون باشه. ببینید ما مشکلمون با اسرائیل مشکل امروز نیست، ما هزاران سال، صدها سال، بله هزاران سال با اینا مشکل داریم. اینها هم تا ما رو به زعم خودشون البته از روی کره زمین ورنندازن، به زعم خودشون دست بردار نیستن. این هدف ایناست، دقت بکنید. حالا اونجا میگه که آقا تا اینکه اومد یک فردی رو هارون الرشید در نظر گرفت به نام سندی ابن شاهک. این یهودی بود، سندی ابن شاهک یهودی بود. میگه رفت اینو آورد، چون یهودی بود اینا چه کینه ای دارن، گفتش که اینقدر پولت میدم، اینا رو هم امکانات هم بهت میدم، این تسهیلات و فلان در اختیارت میذارم، برو این امام شیعیان رو بکش. گفت کیه؟ گفت این فرد. او هم رفت و امام حسین جعفر اومد خیلی شکنجه کرد، آزار داد، خیلی اذیتش کرد، چون یهودی بود خیلی اذیتش کرد. آخر سرم دیدش که اینقدر که اذیت میکنه حضرت شهید نشد، آمد یه خرمای مسمومی به حضرت داد، حضرت سم توی خونش اثر کرد، دقت بکنید، در بستر افتاد. چون شیعیان که اون موقع میگفتن علویان، اینها یه گستره‌ای داشتن، یعنی اینکه تعداد زیادی بودن تو حکومت بنی عباس، بنی عباس یکی از مخالفینشون که خیلی از اینها میترسید علویان بودن، شیعیان بودن. با هارون صحبت کرد و هارون ملعون، خدا هم اون رو لعنت کنه، هم سندی ابن شاهک، هم همه یهودیای صهیونیستی که الان هستن، بهش گفتش که آقا اگر تو بگی این الان کشته شده فلان شده، اینها شورش میکنن، من دوباره با یه شورش جدید سر و کار دارم، چیکار کنیم؟ گفت ما شیعیان رو دعوت میکنیم، امامشون رو میذاریم، امام هفتم رو توی بستر میذاریم، نشونشون میدیم، میگیم شیعیان ببینید این امام شما سالم، تحویل شماست، عرض به خدمتون که حالش خوب نی، اگه پس فردایی تو زندان از دنیا رفت نگید ما کشتیمش، خودش از دنیا رفته به مرگ طبیعی، که هیچ شورشی فتنه‌ای نباشه. همچین کاری رو انجام دادن. میگه آوردن شیعیان، آمدن دیدن، و شیعیان که از غیب که خبر ندارن، بنده خدا که دیدن امام حسین جعفر زیر رو اندازی خوابیده توی بستری، خوابوندن حضرت و حال حضرت خوب نیست، رنگ حضرت پریده فلان اینا. سندی ابن شاهک که ملعون گفتش که آقا ببینید شیعیان، این اینجوریه وضعش، این انسان اینجوریه وضعش، امام شماست، حالش خوب نیست، ما هم نمیتونیم دیگه معالجهش کنیم، معالجه ثمری نداره، اگر دنیا را پس بعدا نگیم ما کشتیمش. تا اینو گفت رب کنا، گفت بیان ببینیم. شیعیان که اومدن جلو، امام موسی بن جعفر سلام الله علیه شروع کرد به صحبت کردن. حضرت فرمود که ای شیعیان، 7 دانه خرمای زهرالود به من داده شده و فردا، دقت بکنید زمان مرگ رو داریم میگیم، و فردا بر اثر آن رنگم سبز میشود و پس فردا از دنیا میروم، الی آخر روایت، که ما به این قسمتش کار داریم. اینجا دیگه وقتی اینو گفت، خب سندی ابن شاهک یهودی خیلی زایه شد دیگه، شیعیان هم فهمیدن و دیگه یه قائله‌ای داشت به پا میشد و رفتن و فهمیدن که هارون دستور قتل امامو دادن جای خودش. ما به شاهد مثالمون کار دیدیم که امام هفتم داره اینجا زمان مرگ خودشو شما به من پاسخ بدین چیکار داره میکنه؟ تعیین میکنه. خیلی شل جواب میدین، یعنی اگه یکی از در بیاد میگه اینا از کمپ تازه اومدن بیرون، خدای نکرده. اولا یه صلوات بلند برای پیروزی این رزمندگان مقاومت بفرستید. آدم بیشتر توقع داره اینا که رو صندلی نشستن که این صندلی‌ها رو که اشغال کردید، حالا من نمی‌خوام بگم شما هم اشغالگر هستی مثل صهیونیست ها و اینا، ولی اشغالگر یه لغت صلواتاتون بلندتر از نشسته ها باید بشه. در کافی جلد 2 صفحه 88 ترجمه آقای انصاریان از امام صادق علیه السلام. امام صادق از امام باقر علیه السلام داره روایت میکنه، راویا همه طلایی هن، که امام صادق میفهمد که پدرم، یعنی امام باقر، پدر امام صادق کی میشده؟ خیلی خوب، دست شما درد نکنه، ممنونیم از شما والا. به همین مقدار که 4-5 تونم بتونین جواب بدین ما خدا رو شکر میکنیم. پدر امام صادق که امام باقر علیه السلام روایت داره میکنه که در شب وفات پدرش، پدر امام باقر کی میشه؟ امام سجاد علیه السلام. امام سجاد برای امام سجاد یه جوشانده ای امام باقر علیه السلام برده که امام سجاد هم زهرش داده بودن دیگه، یه جوشانده ای برده حضرت بده به پدرش که امام سجاد هست بخوره که خوب بشه. و امام باقر به پدر گفتن که پدر جان این شربت را بنوشید بخورید انشالله خداوند شفا بده به شما. امام سجاد فرمودن پسرم امشب قبض روح می شوم، امشب قبض روح می شوم. یعنی امام سجاد از زمان مرگ خودش چی؟ بله؟ خبر دار، به اراده خداوند خبر دار. خب این هم یه مطلب از اون صلوات هایی که کمک میتونه بکنه انشالله که این دعاها مستجاب بشه. یه دونه شو بلند بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یه داستانی هم حالا اینجا من نقل بکنم براتون، عرض به خدمتتون این که بعد بریم یه بحث جدید رو میخوایم شروع بکنیم که اینها بحثای پایه‌ای است و با مدرک شرعی بعد اینا رو بگیم. این که حالا هیچکی از زمان مرگش نمیتواند، اون مرگی که حالا ما توی بحثی داریم خیلی بحث عالیه، خیلی بحث عالیه، ولی خب باید همه دوستان تلاش بکنن که همه دوستان خودشون انشالله بیارن جلسه مملو و از علاقمندان به این بحث بشه که این از اون بحثایی که شاید مثلا خیلی کم توی کشور ما، حالا جای دیگری که ما نمیدونیم، توی کشور خود ما مطرح شده بشه که حالا براتون عرض میکنم. اینو بخوایم، این داستانو میخوام براتون بگم که کسی از مرگ حتمی که براش در نظرش گرفته شده نمیتونه ثانیه ای پیش و ثانیه پس بیفته به هیچ عنوان. البته این یه داستانه، حالا این آقای آیت الله تهرانی توی کتاب معادشناسی داره جلد یکش صفحه 56 تا صفحه 58 مطرح کرده، بعدم اونجا مأخذش رو مثنوی مولوی گفته، منم نرفتم دنبالش که حالا ببینم مولوی از کی نقل کرده، چون مولوی پرت و پلاهایی هم یه وقتایی گفته، کم هم نیستن اینا تو مثنوی. حالا یه وقتی آدم وقت کنه بیاد برای شما بخونه، داره پرت و پلام زیاده. خب شعرا بالاخره این که ما میگیم مثلا یه وقتایی بعضی میخوایم به یکی هم بگیم مثلا یه چیز داره میگه، بگیم حرفش اساسی نیست، میگیم شعر داری میگی، یعنی که بالاخره شعرا از این کارا میکردن دیگه. شعرای خوب خیلی داره، ولی خب شعرای پرت و پلام نسبتا زیاده. مولوی اونجا نقل کرده. حالا ما اصل داستان اصلا نمیخوام بگیم، چون آقای تهرانی هم مطرح کرد تو کتابش، بگیم اصلا این اصل داستان درست راست یا دروغ و اینا، نه، ما میبینیم که این داستان در مجموع مخالفتی با قرآن نداره، مخالفتی هم با احادیث معتبر نداره. دقت بکنید، میگه که اونجا مطرح کرده مولوی آقای تهرانی مقال اون تو کتابش که عادثش دادیم، میگه یه روز صبحی در زمان حضرت سلیمان علیه السلام یه مردی از بارگاه حضرت سلیمان اومد تو. حضرت سلیمان خدا بهش قدرت‌های ویژه بهش داده بود که حالا یه آیه داره که اونم تو این بحثمون باید ازش استفاده کن. میگه سرزده اومد خدمت حضرت سلیمان نبی سلام الله علیه. اونجا حضرت سلیمان دیدید داره روش زرد شده، لباش کبود شده، داره میلرزه. گفت چی شدی؟ ای مرد مومن چرا اینجوری شدی؟ سبب ترس تو چیه؟ گفت یا نبی الله همین الان عزرائیل رو دیدم، ملک الموت رو دیدم، داشت به من از روی کینه و غضب نظر میکرد، منم از تو خونه فرار کردم اومدم پیش تو، اینجوری من ترسیدم، الان بگو من چی کار کنم. میگه حضرت بهش فرمود که حاجتت حالا چیه، خواستت از من چیه؟ گویی میخواد جون من رو بگیره. گفت خب من چه کمکی میتونم بهت بکنم؟ گفت به این بادی که مسخره تو، خدا مسخره تو کرده، بهش بگو من ورداره ببره هندوستان، دست این ملک الموت به من نرسه. گفت ببیناد حضرت باد رو صدا کرد، باد اومد، گفت آقا این مرد مومن رو برمیداری میبریش هندوستان. بادم که خب چجوری میبره دیگه، شما موشک هایپرسونیک دونی سرعتش چقدر؟ 8 دقیقه رفته اسرائیل دیگه، انشالله اینا که بعدا میره 2 دقیقه بره کلک اینو بکن. این از 8 دقیقه و اینا دیگه نمیشه، باد اصلا به طرفت العین اینو بعدش برد هندوستان، سریع بردش هندوستان، گذاشتش اونجا. اومد ملک الموت اومد پیش از سلیمان بعد اینکه رفت. گفت حضرت بهش فهمود که اسرائیل بیکاری، بنده خدا رو میترسونی، برای چی رفتی با یه غضب به این نگاه کردی؟ همین جوشم تو حکی نگات کنه قبض روح میشه، تو برای چی رفتی با غضب بهش نگاه کردی؟ برای چی این کار کردی؟ گفتش که حالا این کو؟ گوی هیچی، اومد اینجا و داستانش اینجوری بود فلان. اسرائیل گفتش که من راستش از روز غضب بهش نگاه نکردم، من حال خوبی داشتم، بنده مومنی هم بود، اومدم پیشش، او گمان بد راجع به من برد، خیال کرد که من مثلا نظر بدی بهش دارم، یعنی میخوام بد جور جونشو قرص بکنم فلان اینا، ولی من دیدم این اینجا چی کار میکنه. گفت چطور؟ حضرت همون چطور مگه؟ گفت من که این الان با تو هندوستان میبود، خداوند تو دفتری که نوشته به دست من داده، که حالا ما بعدا میخوایم راجع به اینا بحث بکنیم، که عرض کردم مخالف قرآن نیست، حالا چه راست بشه چه دروغ. گفت من تو لوحی که به من داده بود نوشته بود که ساعت فلان، ثانیه و دقیقه فلان یه همچین کسی رو تو هندوستان باید قبض روح بکنی، اینجا تو اورشلیم چیکار میکنه پیش شما؟ گفت من تعجب کردم که این چطور اینجا چیکار میکنه، این الان بخواد بره هندوستان من برم اونجا جونشو قبض کنم چند روز طول میکشه، خدا من به من فرموده این الان تو این ساعت و این موقعیت باید به جونشو بگیری. گفت من هیچی به خدا نگفتم، راستش دیدم حرفهای خدا همش درسته، من حالا تعجبم یه چیزی. گفت من سر ساعت میرم هندوستان، بودش جونشو میگیرم که قطعا باید هم اونجا بشه، نبودش هم هیچی دیگه، میام خدای تو هندوستان نبود مثلا میگه. گفت من هیچی دیگه با خدا نگفتم تا اینکه اومدم دیدم اومده پیش تو، باد اینو ورشته برده هندوستان، من رفتم هندوستان دیدم همونجاست، قبض روحش کردم اومدم الان خدمت شما، حالا همینجا باشید، نمیخواد هندوستان برید، اونجایی که انسان باید اون سرزمینی که باید از دنیا بره، زمانی که باید از دنیا بره اگر حتمی باشد، که اینو ما بحث میکنیم، امکان نداره تغییری درش ایجاد بشه، بی خودی هم دست و پای بی خودی نزنی، اگه بنا بشه تو بیمارستان باشه، تو خونه باشه، تو نمیدونم بستر باشه، در حال راه رفتن باشه، هر چی که باشه همونجاست، دستور اونه، همونجا قبض روح میکنه، حالا هر چی که خدا فرموده باشه همونجا درسته، و ملک الموت میگه من دیدم یهو هندوستان دیدم همونجا قبضه روش کردم الان اومدم خدمت شما که دیدم که باد برداشته برده به حرف خدا درست بوده ما تردید بی خودی کردیم. اما حالا موضوع بعدی این که میخواستم بگم یه موضوعی که میخواییم مطرح کنیم میخواییم حالا راجع به این قرآن ها رو باز بکنیم عرض به خدمتون که بعد از این که البته من این دوتا سوال جواب دادم بریم سراغ قرآن کریم. این داستانی هم که حالا عرض کردیم به صحت و سقمش کاری نداریم چون مخالف قرآن نیست اونجا رو قرآن مطرح کنیم ببینیم که داستان از چه قرار هست. یه موضوعی رو مطرح میکنیم قبل از ورود به قرآن، اون این هستش که چه علومی را فقط، چه دانش‌هایی را، چه علومی را فقط خداوند متعال میداند، دقت بکنید، و پیامبران و امامان نیز آن را نمیدانند، دقت بکنید، پس چه دانش‌هایی را فقط خدای تعالی میدونه و حتی پیغمبران و امامان هم چی آقا نمیدونن اینها. چند تا چیز هست، البته خیلی چیزها هست ما نمیدونیم اون چیزا چیه، اما اون چرا که خود خدای تعالی تو قرآن مطرح کرده و تو روایات چند تا چیز هست که خدای تعالی میدونه حتی پیغمبر و امام هم نمیدونن مگر اینکه خداوند آگاهشون کنه که ظاهرا آگاهشون هم نکرده، ظاهرا اینجور میرسونه. دقت بکنید حرف من رو، یه وقت نقل قول خلاف نکنید، ظاهرا خدای تعالی آگاهشون نکرده. اگه کسی اومد آقا آگاهشون کرده این همه شما سر این کلاس بودین، شما چی بهشون میگی؟ بله؟ میگه چی بیا؟ سند بیا، دلیل بیا، همچی گوه سند بیا، نخواه میگه سند خونتونو بیا، دلیل بیار، مدرک بیار، زودی شما باید جایی مدرک شرعی شما باید بیار، یه مأخذی باید بیار. یکی از اون چیزایی که فقط خدای تعالی میدونه اینو در قرآنم مطرح کرده علم و ساعه هست که هیچ پیغمبر و امام، حتی پیغمبر خاتم امامان، اینا رو بهش آگاه نکرده. اگه کسی بگه آقا پیغمبر رو میدونم باید مدرک بیار. علم و ساعه یعنی زمان برپایی قیامت. حالا دقت بکنید من آیهشو میخونم برای شما. آیه 187 سوره مبارکه اعراف، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یسالونک عن الساعه، ای پیغمبر میان زمان قیامت رو از تو سوال میکنن، دقت بکنید، ایان مرساها، که چه وقت قیامت فرا خواهد رسید، اینو میان میپرسن. قل، در جواب اینها بگو انما علمها عند ربی، انما که اوورده حصر کرده یعنی این است و جز این نیست، فقط و فقط علم قیامت نزد خدای تعالی است، نزد پروردگار من که پیغمبرم هست، منم نمیدونم. لا یجلی حال وقتها، کسی به جز او، لا یجلی حال وقتها الا هو، کسی به جز او آن را به هنگامش آشکار نکند. ثقلت فی السماوات و الارض لا تأتیکم الا بغتة، ادامه آیه ما بمون دیگه کاری نداریم، شاهد مثالمون، کسی به جز خدای تعالی آن را به هنگامش، یعنی وقتی زمانش برسه، آشکار نکند. یعنی علم فقط نزد خدای تعالی است. حالا ببینید در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، اینو نور الثقلین هم جلد دو صفحه 975 ذیل همین آیه که خوندیم یه روایت خیلی قشنگی آورده. حالا نگاه کنیم ببینید چقدر میگم این امشب بحثمون دوربر این یهودیای خبیث هم هست، صهیونیست ها میگیم، ببینید اینا چه آدمای واقعا کینه ورز و آدم های شالتاق و قالتاق و شارلاتان، هرچی شما بگی تو اینها بوده، از گذشته های دور بوده. اونجا نور الثقلین جلد دو صفحه 975 یه روایتی رو آورده، میگه که عاصم ابن وائل سهمی، این یک، نظر ابن حارث ابن کلده. و عقبت ابن ابی معیط را به نجران فرستادند. کیا؟ یهودیا. که اینا برن چیکار کنن؟ تا از علوم یهود مسائلی را از رسول خدا بپرسن. اینا اومدن پیش پیغمبر با توجه به اینکه اینها کتابهایی داشتن. گوش بدید، تو کتابهاشون علائم پیغمبر خاتم رو اون موقع ثبت کرده بود تو کتابای یهودیا، و میدونستن یهودیا که این شخص که ظهور کرده کیه؟ پیغمبر خاتمه. ولی باز هم بهش ایمان چی؟ نمی آوردن. میدونستن. مخصوصا سه نفرشون بلند شدن آمدن پیش پیغمبر. اونایی که اینا رو فرستاد اونا به این چه قالتاقایی بودن. گفتن برید ازش بپرسید که قیامت کی به پا میشه. حالا خیلی جالبه ها، به اینا تو کتاباشون بوده هم. اگر این زمان قیامت رو مشخص کرد پیغمبر نیست، چون ما به سند قوی، اونا میگفتن به سند قوی به ما رسیده که زمان قیامت رو هیچ پیغمبری نمیدونه، حتی موسی کلیم. پیغمبر خاتم هم که بیاد نمیدونه، اونا اینو میدونست. ببین چی تو کتابای اونا بوده که اینا رو همه رو از بین بردن. گفت اگر گفت من میدونم این پیغمبر دروغ میگه، اگر گفت من نمیدونم واقعا پیغمبره. میگه اومدم بشه پیغمبر، چند تا سوال کردن از پیغمبر، یکی از سوالات هم لای سوالات گنجوندن. گفتن که اگر تو رسول خدا هستی قیامت چه وقت خواهد بود؟ اینو به پیغمبر گفتم. و این عبارت من میخونم، تو کتاب یهود اون موقع نوشته بود که قیامت را خداوند به کسی نیاموخته، نه به ملک مقرب و نه به نبی مرسل. این اومدن از پیغمبر پرسیدن که پیغمبر جواب بده. تا از پیغمبر پرسیدن، اول بحث چی بهتون گفتم؟ امکان نداره کسی چیزی از پیغمبر یا امام بپرسه، پیغمبر یا امام ضایع بشن، میگه آقا من نمیدونم جواب این سوال. همون موقع خداوند بهش چیکار میکنه؟ بله، میاموزه، الهام میاموزه. میگه تا اینا پیغمبر یهودی‌ها پرسیدن، جبرئیل نازل شد. پیغمبر رو نمیدونه که جبرئیل نازل شد که یسالونک عن الساعه، ای پیغمبر اینها انا ازت سوال میکنن راجع به قیامت. این آیه رو نازل کرد که این بهشون بگو این رو جز خدا هیچ کی نمیدونه کی قیامت به پا میشه، خودتو راحت کن. پیغمبرم به اینا فرمود که آقا همیان جبرئیل نازل شد اینو به من گفت، جز خدا هیچ کی زمان قیامت نمیدونه. اینا فهمیدن که بعد این پیغمبره. بازم ایمان چی؟ باز در نور الثقلین جلد 2 صفحه 821 از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن که راجب این آیه که حالا ما این جلسه به نظرم نرسیم بحث بکنیم، که ان الله عنده علم الساعه، آخرین آیه سوره لقمان باید باشه. امام صادق فرمودن 5 تا چیز تو این آیه خداوند فرموده که یکیش زمان قیامت. حضرت فرمودن هیچ ملک مقرب و هیچ پیغمبر مرسلی از اون آگاه نیست و اونها از صفات خداوند متعاله. یعنی فقط خدا میدونه که کی قیامت چی میشه؟ برپا میشه. امام و پیغمبر هم حتی اینه نمیدون. اینم یک روایت. یه دونه دیگه از چیزهایی که اینم بگیم این هفته بحث رو ببندیم، بعد هفته دیگه انشالله با آیه آخر سوره لقمان ما خیلی کار داریم. دیگه از چیزهایی که خداوند میدونه و ظاهرن به پیغمبر و ائمه هم اون دانشو نداده، اون زمانو نداده، زمان ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف است.
اونایی که میخوان که انشالله زمان ظهور رو درک کنن و خیلی خیلی دوست دارن که همین امسال ظهور باشه و یه تو دهنی محکمی خود حضرت به این خبیثای اسرائیلی بزنه، از اون صلوات‌های مشتی بلند 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 خط بفرمایید. خب علم و ساعه را که نمیدونن، زمان ظهورم همینطور. ببینید کمیت ابن مسهل یا مسهل از امام باقر علیه السلام درباره آخرین سفیر الهی میپرسد، آدرسش هم بهتون میدم، از امام باقر سوال میکنه که یا ابن رسول الله این مهدی که شما این همه ازش تعریف میکنید، میگید یه روزی میاد عدل و داد و برپا میکنه فلان اینا، این مهدی زمان ظهورش دقیقاً کیه؟ حالا دقت بکنیم، میخوام نتیجه یه منام بگیریم براتون، دقیقاً کیه؟ بگید کی ظهور میکنه. حضرت فرمودن این از رسول خدا پرسیده شد، این سوالی که تو هم میکنه از پیغمبرم پرسیده شد، پس معلومه زمان پیغمبرم راجب حضرت مهدی چی؟ حضرت مطالب داشته بیان میکرده. این از پیغمبرم سوال شد، پیغمبر فرمودن مسئله او همانند مسئله قیامت هست که جز به طور ناگهانی پدید نمی آید. چی میفهمید شما ازش؟ یعنی هیچکی از زمان ظهور خبر نداره، نمیدونه کیه. دقت بکنید، جز به طور ناگهانی پدید نمیاد. یهو شما یهو یه روز صبح خواب بلند میشی، یهو یه روز صبح خواب بلند میشی، یعنی یک مثلا ندایی پیچی تو آسمان، یهو اونجا میفهمی که مثلا یک کسی ظهور کرده در حجاز و عرض به خدمتتون این که اون هم حضرت مهدی سلام الله علیه هست، یا همچنین ندایی میشنم ناگهانی میاد. یعنی اینجوری، اینجور نیستش که مثلا، بله مقدماتی داره، مقدماتش اینجور نیست که بعضی از این علمای ما متاسفانه تو این کلیپ ها، تو این منابر، بعضی از این افرادی که میخوان مطرح بشن که معمم هم نیستن، مثل ما کلاهی به قول معروف بهشون میگن مکلا هستن، یعنی معمم نیستن، پشت تریبونا برای این که معروف بشن میان یه چیزی میگن، آقا امسال دیگه سال ظهوره، این حدیثام هستش من براتون بخونم، که همین الان میرن اسرائیل رو میگیرن، اونم میاد چی میکنه، اونم اصلا اخیام داره میاد تو، الان نصف اونجا هم اومده تو، تمام روستاها رو منفجر کرده، بعد وقتی که اومد چهار تا دیگر هم گرفت، قذر هم گرفت، تقسیماتش رو کرد، نظامی کرد اینا، اومد یه مش این وسط جوون میمونه جمچون که پکو مهدی که شما میگفتین، وقتی که اعتقادش به امام زمان چی میشه؟ ساعت میشه، این کار دشمن، اینم کار خود یهودی هست، وقت ما نمیفهمیم اینو، میاد میشینیم میگه آقا تمومه دیگه، این پیچ آخره دیگه، همین انقریبه که ما ببریم و جنگ و فلان کنیم و اونا میان و بعد ما اینا رو میکشیم و بعد جمعشون میکنیم. آخه اینا رو از کجا شما میاری میگی؟ بعد فردای اینا نشد که نشده. من 30 سال پیش میرفتم پای درس مثلا فلان عالم دینی، میگفت استاد ما به ما گفته، حالا اون استاد هم آدم ساده لوحی بوده، ببین اینا دلیل بر نمیشه که اونا استاد نبودن، آدم خوبی نبودن، آدم های ساده لوحی بودن، میگه استادم به ما گفته که من، ما که پیر شدیم از دنیا رفتیم، ولی شما جوانها انشالله به پیری نمیرسید، حضرت مهدی ظهور میکنه و شماها حتما حضرت مهدی رو میبینید. آخه آدم عالم مؤمن اهل بهشت، اینا از کجا تو درآوردی به این جوان گفتی؟ بعد اون جوانم الان شده مثلا سن ما اومده میشن، چون به ما گفت ما میبینیم ما ندیدیم، نکنه اومده و رفته؟ آخه تو بیکار بودی اینو به این گفتی مرد مؤمن؟ حالا آدم خوبی هم بوده ها، ولی رو احساسات، نه یکی، نه دوتا، نه چهارتا، نه دهتا، برای چی این حرف زدی به اینا؟ شما میبینین، شما کجا میدونین اینا امام زمانه میبینن؟ برای چی این حرف رو میزنی؟ اون یکی اومده یک کلیپ ساخته، یه چیزایی داره میگه خلاف توقیع امام زمانه، امام زمان فرده من نائب خاص ندارم، این یه نائب خاص درست میکنه، امام زمان فهمده من اصلا کسی ارتباط در زمان غیبت، هر کی بگه منو مشاهده میکنه فهوا کذاب و مفتر، این بودم چی میکنه؟ فلان کس با امام زمان هر شب در ارتباط، شما خیالت راحت باش. پس اینا رو، این نامه های امام حضرت پاره کنیم بریزیم دور دیگه. بابا نکنیم این کارا رو، آخه اینا دردی رو دوا نمیکنه که. برای چی ما این دروغا رو ببافیم به هم دیگه؟ برای چی این دروغا رو بگیم؟ بعد اون یکی اومده میگه ما در مسیر ولایت هستیم، یه عده اینا واخه ذوب در ولایت هم. من میگم ذوبان چه چیزایی تولید کرده خدا شاهد، هی میرا اینا رو خوش میاره و میگه آخه برای چی نیازی هستن به این حرفا نیست. مملکت یه مملکت شیعه است، یک رهبر داره، خدا حفظ کنه ایشونو، همه باید مطیع حرف رهبرشون باشن، همه باید مطیع دستوراتش باشن، اصلا نیازی به این حرفا نیست. اینا رو شما میگی طرحهای دشمن پشتشه. کم کم مردم میبینن این اتفاقاتی که عالم گفت، این شخص گفت، این آدم تو این کلیپ فضای مجازی گفت، اتفاق چی نیفتاد، به کی بدبین میشن؟ من نمیشنوم. ای خدا پدرتون بیامرزه. بعد خر بیار باقالی بارش کن، حالا بیار درستش بکن. حالا بعد مخفی صحیح زنگ به ما میزنن آقا این جوون اعتقادش از امام زمان سلب شده. خب کی سلب کرده؟ مخمل باف تو درستش کن. آخه مخمل باف خدا زودتر اونم به هندوستان جایی قبض روش کنه بره، خیالش راحت میشه. والله به خدا آخه مگه ما باید همش بشینیم اینا رو درستش بکنیم؟ کی سلبش کرد این اعتقادو از این جوان؟ برای چی این کارو کردین شما؟ آقا ظهور حضرت ما نمیدونیم چیه، این علائمه. مرحوم مجلسی تو بهار نوشته آقا 2000 تا علامت غیر حتمیه داشته، حدود 1000 تاش از بین رفته، بعضیاش به واسطه دعای مردم که اینا رو آیه داریم، بعضیاش هم اتفاق افتاده، 1000 تا دیگه‌ش هم مونده، هی داره اتفاق میفته. علائم غیر حتمیه، علائم حتمیه‌اش هم 2 تا دونه است، بعضی‌ها گفتن 3 تا دونه است، کم اینا شما میدونید. حال دوباره تا اینو میگی آقا من از میترسم بگم علائم حتمیه چی، تا من بگم خروج سفیانی میگه فلان همچون. آقا این نفس زکیه آقای کی بود کشته شد؟ بابا نفس زکیه کنار رکن یمانی کشته میشه تو کعبه، اصلا به این ارتباطی نداره. اون یکی یه چیزی گفته که من اینجا نمیتونم بگم، یعنی داره با دست خودش رهبر رو به شهادت میرسونه که اون روایتی که تو ذهنشه درست در بیاد. اینا خیلی بده، آخه برای چی ما این کارا رو انجام میدیم؟ آقا اون یکی اومده الان کلیپ درست کرده، اینا رو من شبا میشینم نگاه میکنم بعضی وقتا وقت داشته باشم. یه روحانی اومدم، بله آقا انقریبا همین جنگ چی میشه، سفیانی هم همین جا میاد تو، از آدرس هم داده که از اینجا میاد تو و میاد فلان جهکه و بعد ما میریزیم میکشیمش. یکی بگه مثلا چی بهش بگیم؟ آقا یه عالم دینی، آقا بهش آدم حرف نمیزنه، آقا هیچ حرفا رو از کجا شما در میاری میگی؟ اینا رو دقت کنید. یه حدیث دیگه هم میخونیم. فوزیل، این آدرس این حدیثی که خوندم براتون یادداشت بکنید، کفایت الاثر فی نس علل ائمه الاثنا عشر صفحه 250. کفایت الاثر فی نس علل ائمه الاثنا عشر صفحه 250. حدیث بعدی در اصول کافیه جلد 1 صفحه 368. فوزیل از امام باقر علیه السلام میپرسه، میگه آقا جان آیا برای امر ظهور وقتی مشخص شده است؟ اون موقع هم همین جریانات بوده، حالا اون موقع فضای مجازی نبوده و موبایل نبوده، وگرنه همه اون بیچاره بودیم. حضرت 3 بار فرمودن کذب الوقاتون، 3 بار فوزیل میگه 3 بار حضرت فرمودن کذب الوقاتون، کذب الوقاتون، کذب الوقاتون، یعنی وقت گذاران دروغ میگوین و دروغ گفتن به شما. وقتی مشخص نشده، معلوم نیست زمان ظهور کیه. بعد عیون اخبار و رضا، اینو یادداشت بکنید که نور و سقنه جلد 2 صفحه 187، اینو از امام رضا علیه السلام، امام رضا پدرانش رسونده به امیر المومنین سلام الله علیه، روایت کرده که به رسول خدا گفتن یا رسول الله چه وقت، شما تو دلتون اون صلواتشو بفرستید، چه وقت قائمی که از ذریه شماست خروج می کند؟ از پیغمبر زمان حیات پیغمبر پرسیدن. چه وقت قائمی که از ذریه شماست خروج می کند؟ حضرت پیغمبر فرمودن مسئله او مسئله ساعت قیامت است. یعنی وقت ظهور مانند چیه؟ زمان ظهور، زمان برپا شدن قیامت. که آشکار نکند آن را مگر خداوند. بسیار گران است بر اهل آسمان ها و اهل زمین. و این کار که خدا آشکار بکنه ظهورشو بر اهل آسمان و زمین بسیار گرانه. یعنی اصلا مات و متحیرن که این آدم از کجا اومده و چی می شود اون موقع. بعد حضرت فرماید نمی آید مگر ناگهانی، نمی آید مگر ناگهانی. این دیگه الان داره میاد و بعد الان شما بنشینید آقا نگاه کنید، این یکی کلیپ داده یکی دیگه که شما به مقاومت بگین مقاومت کنه تو لبنان، اگر که به دست اسرائیل داد از ظهور خبری نیست. این کلیپش هم دو شب پیش اومد گفت اگر بدید اونجا رو به دست اسرائیل، یعنی مقاومت نکنه اون روستاها بیفته، از ظهور خبری نیست. مقاومت کنید، مقاومت کنید، یه خوده که مقاومت کنید اونجا تموم میشه کار و دیگه زمان ظهور هست. بعد اینا میگن حاج آقا چیزی من دارم آقا به شما میگم. یعنی پیغمبرم نعوذ بالله متوجه نبود چی داره میگه، امامان هم تو خدا هم تو من دارم به شما میگم. اینها برای معروف شدن مشهور شدن حرفایی که پای اساس نداره. هیچ آقا چه وقت ظهور ما نمیدیم، وقت قیامت که ما نمیدیم. شما رو به پیغمبرم میگه پیغمبرم چه برید بهش تازه گو منم نمیتونم، منم نمیدونم وقت قیامت که خدا میتونه ظهور که ما نمیدونم. حتی دارد خود امام زمان علیه السلام، ما اینی که تحقیق کردیم اینه به ما رسیده که خود امام زمان هم وقت ظهور را نمی داند. همون شبی که میخواد حضرت ظهور کنه به دلش الهام میشه که الان باید ظهور کنی، الان باید خروج کنی. این آقا امام زمان هم زده جلو، به به این میدونه که دیگه سفیانی میاد، که اینم دارم یمانی کشته میشه، که نفس زکیه هم کجا دخلشو میارن فلان. آخه اینها یه مقدار دقت بکنید، یه مقدار دقت بکنید. اینها یه وقت بازی کردن تو زمین دشمن نباشه، یه وقت کار صهیونیستان نباشه، بخوان ما رو چیکارمون بکنن؟ بازیمون بدن. بعد آخرش همین نتیجه که راجبه حجاب و اینه گرفتن، یه روزی ما تو همین کلاس این تذکرات رو تو بحث حجاب دادیم کسی گوش نکرد، راجبه اینا هم داریم حالا میدیم، بازم کسی گوش نمیکنه. دردسر درست نشه، همه حجابا رو برداشتن، صهیونیست‌ها از این نظر خیالشون راحت شد، تو جنگ فرهنگی بردند، هیچ ترسی هم ما نداریم بگیم. یهود اسرائیل تو جنگ فرهنگی از همه حوزه‌های ما بهتر عمل کرد، از همه حوزه‌های علمی ما، از همه علما هم زد جلو، برد این جنگ فرهنگی رو. خب راحت من بهتون بگم، برای اینکه ما نشستیم درست فکر بکنیم، نشستیم درست فکر بکنیم، ما یه کارهایی کردیم که این کارها هیچ پایه درستی نداشت. حالا این وضع حجاب جامعه است، حالا اومدن سراغ امام زمان که یه جوری بشه که فردایی یه جوان بگه که آقا اتفاقی هم نیفتاد، ای داد خدای نکرده اسرائیل اومد اونجا هارم گرفت و آتش بس هم شد، بالاخره ما برگشیم به همون سر جای خونه اول با یک عالم خونه ویران و مثلا داریم میگیم فلان اینا و قزم، که اصلا یک فاجعه ایست. خودت سازمان ملل صداش در اومد که همشون هم یهودی هن اینا. بعد هیچی هم نشد، هیچ داری نشد، امام زمان هم زمان نکرد بگه اصلا امام زمانی وجود نداره. این کارها خطرناکه، بوداره، نکنیم این کارها رو. چه امام زمان میاد؟ ما وظیفه داریم دعا کنیم که همین امشب بیاد، همین فردا بیاد، ما وظیفه داریم دعا کنیم. اما کی میاد ما؟ ما وظیفه داریم دعا کنیم. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية من الناس. خدایا به حق امام زمان اگه دعای ما مستجاب میشه، دعای اون حضرت که مستجاب میشه، به حق دعاهای اون حضرت، این دعاهای این دلسوختگان، این مظلومان تو این کشور، کشورهای دیگه، تو خود غزه، تو خود جنوب لبنان، خانواده های شهدا و مجروحین، این پیجرها و غیره و زالک، دعای اونا که نابودی اسرائیل هست، این دعا رو به اجابت نهایی برسان. خدایا کمر اسرائیل رو بشکن. خدایا هر چی شر و فتنه است به آمریکا و اسرائیل و اروپا و اعوان انصار و وهابیت برگردون. خدایا همشون رو به دردهای بیدرمان مبتلا بفرما. خدایا همین روزها و شبا اونجوری که خودت میدونی، ما نمیدونیم چیکار باید بکنیم، مقاومت اسلامی لبنانی، شیعهای اونجا، درمونده اونجا، مسلمانای بیچاره توی غزه، خدایا همشون به پیروزی نهایی برسان. خدایا سایه رهبر انقلاب، سایه همه اون مرزدارای ما، نیروهای هوایی، دریایی، زمینی، اطلاعاتی، همه و همه که دارن شبانه روز دارن برای این کشور زحمت میکشن، بر سر همه این ملت مستدام بدار. خدایا هر کس بد این ملت رو میخواد، شر این ملت رو میخواد، شر برای این ملت میخواد، خدایا اون بدی رو به خودش برگردان. همه معلولین، مجروحین، مصدومین در لبنان، فلسطین، سوریه، در عراق، در یمن، در ایران، توی این بیمارستانه که الان بچه‌ها مستری هستن از لبنان اینا، خدایا همین مرزای خودمون، این جمع محترم، خانوم‌ها، آقایون، مرزای منظور، منظوری آقای قفاری عزیزمون در بستری بیماری، کسای دیگه که به ما گفتن، به شما گفتن، امشب لباس عافیت بر اندام همشون بپوشان. اموات ما رو هم ببخش و بیامرز. شهدای جنگ انقلاب، مدافعین حرم، شهدای مرزدار ما، این 10 تا شهید مظلوم ما واقعا، شهدای جنوب لبنان، غزه، همشون خدایا با شهدای کربلا محشور فرموده و برای خانواده های اینها جبران بفرما. 3 تا صلوات بلند برای استجابت دعا خط بفرمایید.